بیت به صحرای کربلا، نوشید آب تیغ ز بس تشنه کام بود. تفتند زآتش آتش آن لعل ناب را، تفتند زآتش آتش آن لعل ناب را. سنگین دلان مضایقه کردند آب را.
صدای اسطوره‌ها و اسطوره‌ها،
رادیو فتح
در قیام و به نام فاتح خیبر
همراه شما.
ته این ماجرا پایان رزم رستم و دیو است. از این پس یک هدف داریم، آن قلب تلافی است. انا عبدالمرتضا حیدر به نام فاتح خیبر، بزن فریاد جا الحق از آهی در به نام فاتح خیبر، بزن فریاد جا الحق بگو الله اکبر.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و 676 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 244 از غزلیات شمس تبریزی به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. دلی دارم که گرد غم نگردد، می دارم که هرگز کم نگردد، دلی دارم که خوی عشق دارد، که جز با عاشقان همدم نگردد. خطی بستانم از میر سعادت، که دیگر غم در این عالم نگردد. چو خاص و عام آب خضر نوشند، دگر کس سخره ماتم نگردد. چو یابد نردبان بر چرخ شادی، ز غم چون چرخ پشتش خم نگردد. غزل کوتاه و زیبا. در مثنوی در دفتر پنجم تا بیت 3164 خواندیم، رسیدیم به عنوانی تازه. عنوان رو میخوانم: حکایت آن درویش که در هری، یعنی هرات، حکایت آن درویش که در هری غلامان آراسته عمید خراسان را دید و بر اسپان تازی و قباهای زربفت و کلاههای مغرق و غیر آن. مغرق رو گفتن آراسته به نقره و جواهر، یعنی کلاههای جواهر نشان. غلامان آراسته عمید خراسان را دید و بر اسپان تازی و قباهای زربفت و کلاههای مغرق و غیر آن پرسید که اینها کدام امیرانند و چه شاهانند. گفتند او را که اینها امیران نیستند، اینها غلامان عمید خراسانند. روی به آسمان کرد که ای خدا، غلام پروردن از عمید بیاموز. آنجا مستوفی را عمید گویند. در هرات عمید لقب مستوفی بوده، مستوفی یعنی وزیر دارایی، مسئول امور مالی. معنای عنوان روشنه. اشعار رو میخوانیم از بیت 3165: آن یکی گستاخ رو اندر هری، چون بدیدی او غلام مهتری یا مهتری، جامه اطلس، کمر زرین، روان، روی کردی سوی قبله آسمان که خدا، زین خواجه صاحب منن چون نیاموزی تو بنده داشتن، بنده پروردن بیاموزی خدا، زین رئیس و اختیار شهر ما. برمیگردیم به بیت اول. مولانا این کسی رو که این زبون درازی رو کرده بوده گستاخ رو میگه، یعنی آدم در واقع بله پر رو و گستاخ. وقتی که غلامان یک مهتر رو دید، مهتر یعنی بزرگ، رئیس، غلام مهتر این مفرد آورده ولی منظور غلامان یک مهتر رو دید که دارن حرکت میکنن. یه فوجی از غلامان عمید هرات از پیش چشمش رد شدند. یه نگاهی به اینا انداخت، دید که جامعه اطلس دارند و کمرهایی که بستند همه زرینه، جامعه اطلس، کمر زرین، روان، دارن میرن. روی کردی سوی قبله آسمان، یعنی سرشو بلند کرد به جانب خدا، گفت که کی خدا، زین خواجه صاحب منن. منن جمع منته، یعنی این خدایی، این خواجه رو ببین، این آقا رو ببین که چقدر نعمت بخشیده و منت داره بر سر غلامان خودش. که خدا، زین خواجه صاحب منن چون نیاموزی تو بنده داشتن. بندهداری رو باید از این رئیس شهر ما یاد بگیری. بنده پروردن بیاموزی خدا، زین رئیس و اختیار شهر ما. اختیار اینجا به معنای برگزیده است، یعنی از این شخصی که جزو نخبگان و زبدگان شهر ماست، تو بنده پروردن رو خدا باید از این یاد بگیری که ما بیچاره ها اینطور وضعمون خرابه، اینجوری باید عمل کنیم. بود محتاج و برهنه و بینوا، در زمستان لرز لرزان از هوا. میگه این آدم فقیر بود، برهنه بود، بینوا بود، زمستون میلرزید از سرما در هوای سرد. انبساطی کرد آن از خود بری، جرأتی بنمود او از لمتوری. لمتور قبلا هم داشتیم در شعر مولانا، اصلش به معنی چاق و فربه و گنده است، منتها اینجا مولانا به معنای نادانی و نفهمی به کار برده. میگه این آدم که از خود بری بود، یعنی از خودش بیزار شده بود دیگه، از خودش ناامید بود و از خودش بدش میومد، یه نادانی کرد، یک گستاخی کرد، جرأتی کرد و یه انبساطی خواست بکنه. انبساط رو اینجا باید بگیم شوخی، یعنی خواست یه حرف تازهی بزنه. انبساطی کرد آن از خود بری، جرأتی بنمود او از لمتوری. در ابیاتی که بعداً میخونیم، من توجه بدم شما رو، مولانا میخواد بگه که اگر اون آدم یه شوخی با خدا کرد، یه حرف غیر متعارفی زد با خدا، اینو ملاک نگیرید، هر کسی نمیتونه اینجوری حرف بزنه با خدا. داره مولانا یک توجهی میده خوانندگان رو، میگه اعتمادش بر هزاران موهبت، که ندیم حق شد اهل معرفت. میگه این آدم درسته که یه زبون درازی کرد و یه تکه انداخت گویی به خدا و شوخی کرد و اینا، ولی این اهل معنا بود، اهل معرفت بود، و چون اهل معرفت بود ندیم حق بود، یعنی جزو اولیای خدا بود، و خداوند به او هزاران موهبت کرده بود. او با تکیه بر اون هزاران موهبت الهی و با اعتماد به هزاران موهبت الهی این حرف رو زد. این آدمی که اهل معرفت بود و ندیم حق بود و بهره‌مند از مواهب الهی بود، این حرف به زبونش اومد. نبادا یه وقتی هر کسی فکر کنه که میتونه اینجوری حرف بزنه. گر ندیم شاه گستاخی کند، تو مکن آن که نداری آن سند. میگه که اگر که یه وقتی در دربار و دستگاه یک سلطانی، ندیم سلطان با سلطان یک شوخی بکنه، این مجوز نمیشه که هر کس دیگه ای هم بره همون شوخی رو بکنه، چون اون ندیم یه مجوزی داره. این سند اینجا به معنای مجوزه، جوازه. گر ندیم شاه گستاخی کند، تو مکن آن که نداری آن سند، یعنی کسی به تو همچین حقی نداده که تو بری و با سلطان شوخی کنی. بعد مولانا برای کسانی که ممکنه همین جا یک شبهه‌ای براشون پیدا شده باشه که بالاخره چطوری که یک خواجه‌ای، امیری، رئیسی نوکراشو اینجوری به خوبی اداره میکنه و کمر زرین به اینها میبخشه، اون وقت خدا آدمای فقیر و بدبخت و اینا رو رها کرده، یه بیتی میاره، میگه حق میان داد و میان به از کمر، گر کسی تاجی دهد او داد سر. این نکته رو توجه کنید. میگه آدما عنایتی که به دیگران میکنن اینه که کمر زرین میبخشن. خود کمر رو کی داده؟ اینجا کمر معنی کمربند دیگه. ما وقتی میگیم کمر، منظور اون کمربنده. کمر یعنی میان بدن. میگه بابا خدا اصل کمر رو به تو داده، میان رو به تو بخشیده. حق میان داد و میان به از کمر، یعنی یه چیزی خدا داده که این کمر رو به اون ببندی، تو اونو فراموش نکن. مصرع دوم خیلی واضح تره، گر کسی تاجی دهد او داد سر. یعنی خدا اصل وجود تو رو آفریده، سر برات آفریده، کمر برات آفریده، تا کمر زرین ببندی یا نبندی. اگر دیگران تاج میدن به تو، خدا سری داده که اون تاج تو بتونی روش بگذاری. پس حواست باشه که اصلا قیاس نکنی این بخشش ارباب دنیا رو با عنایات الهی. این چند بیت تصحیح اذهان خوانندگانی که اگر احتمالاً دوچار شبهه شدن، مولانا یه مقداری اونا رو به راه آورده باشه. حالا دوباره برمیگرده به داستان، میگه تا یکی روزی که شاهان خواجه را متهم کرد و ببستش دست و پا، اتفاق افتاد که شاه به این خواجه، به این امیر که اون کبکبه و دبدبه رو داشت، سوء ظن پیدا کرد، او رو متهم کرد، زندانیش کرد، دست و پاش هم بست. و کم له من نظیر، یعنی تاریخ ایران رو بخونید، دائم همینه که هر کی یک جلوه‌ای پیدا میکنه و قدرتی به هم میرسونه، شاه اولین دشمنش میشه. ما بارها تو این درس مثنوی به مناسبت‌های مختلف به این مطلب اشاره کرده ایم. این خواجه هم به همون سرنوشت دچار شد، تا یکی روزی که شاهان خواجه را متهم کرد و ببستش دست و پا. آن غلامان را شکنجه می نمود که دفینه خواجه بنمایید زود. شاه همون غلامای خیلی زیبای آراسته مرتب و منظم زرین کمر اطلس پوش رو گرفته بود و اینا رو شکنجه می کرد که این رئیس شما پولاشو کجا قایم کرده، کجا پنهان کرده، چون یکی از محل درآمد سلاطین همین بود که مصادره اموال بزرگان زیر دست خودشونو میکردن وقتی غضب میکردن بر اونها. که دفینه خواجه، اونجایی که زیر زمین دفن کرده پولاشو، طلا و جواهرشو، که دفینه خواجه بنمایید زود، نشون بدید، فوری بگید کجاست. سر او با من بگویید ای خسان، ورنه برم از شما حلق و لسان. گفت یا میگید که کجا پنهان کرده رازش رو بر من فاش میکنید، یا اینکه گلوتون رو میبرم، زبونتون رو میبرم، میکشمتون. خلاصه مدت یک ماهشان تعذیب کرد، روز و شب اشکنجه و افشار و درد. یک ماه تمام اینا رو عذاب میداد، تعذیب، عذاب دادن، روز و شب اشکنجه میکرد، شکنجه میکرد، افشار، فشار به اینا وارد میکرد و درد. این سرنوشت اینا بود. پاره پاره کردشان و یک غلام، راز خواجه وا نگفت از احتمام. در اون مدت یک ماه اینا رو پاره پاره کرد، مجروح کرد، خلاصه هر بلایی توانه سر اینا آورد. یکی از اون غلامان خیانت نکرد به رئیس خودش و سر او رو فاش نکرد. پاره پاره کردشان و یک غلام، راز خواجه وا نگفت از اهتمام. اهتمام یعنی همت بلند، یعنی اینا مصر بودند بر این کار، یعنی تصمیم گرفتن که اهتمام اینجا نشانه تصمیم ایناست، تصمیم گرفتن که لب به سخن باز نکنن و خیانت نکنن به رئیس خودشون، چیزی نگفتن. خب این اتفاقی است که برای اون خواجه و رئیس افتاده بود. تمام داستان به این بیتی که حالا میخونم ختم میشه. گفتشن در خواب هاتف، به کی گفت؟ به همون آقایی که اول بار که این غلاما رو دیده بود یه طعنه‌ای به خدا زده بود که خدا جون قربونت برم، بنده داری رو بیا از آقای امید شهر ما یاد بگیر. اون آقا که خب اهل معنا هم بود، حالا یه چیزی به زبونش جاری شده بود، شب خواب دید. گفتشن در خواب هاتف، سروش غیبی بهش گفتش کی کیا، یعنی عالی جناب. گفتشن در خواب هاتف کی کیا، بنده بودن هم بیاموز و بیا. گفت بله، تو میخوای خدایی کردن یاد ما بدی، به جای اون بهتره بنده بودن رو یاد بگیری. تو بنده بودن رو یاد بگیر، بیا اون وقت ببین، تو ببین که دم سبحان به کجاهات کشاند، ببین خدا با تو چه میکنه. تو بنده خوبی باش. درسته اول بار خوبی ارباب رو به غلامان دیدی، اما این امتحان که پیش اومد باعث شد که بتونی خوبی غلامانم ببینی. تو که از خدا اون توقع رو داری، همین جوری که این بنده ها وفادارن و مطیعن نسبت به ارباب خودشون، تو اینجوری باش، بقیهش با ما. این قصه خیلی جمع و جور و زیبا و دلنشین و پرمعناییه. اصل این قصه در دیوان عطار هم آمده بوده، اونتا مولانا گرفته بود یه قدری بستش داده. ما جا داره که ابیات عطار رو هم بخوانیم، چون عطار و سنایی پیشگامان مولانا هستند. عطار میگوید که در خراسان بود دولت بر مزید، زان که پیدا شد خراسان را امید. صد غلامش بود ترک ماه روی، سرو قامت سیم ساعد مشک بوی. هر یکی در گوش دری شب فروز، شب شده از عکس آن در همچو روز. با کلاه شقه و با طوق زر، سر به سر سیمین بر و زرین سپر. با کمرهای مرصع برمیان، هر یکی را نقره خنگی زیر ران. هر که دیدی روی آن یک لشکری، دل بدادی حالی و جان برسری. از غذا دیوانه‌ای بس گرسنه، جنده پوشیده پای برهنه. دید آن خیل غلامان راز دور، گفت از آن کیستند این خیل هور. خواجه شهری جوابش داد راست، کین غلام آن امید شهر ماست. چون شنید این قصه آن دیوانه، زود افتادن در سر دیوانه دود. گفت ای دارنده عرش مجید، بنده پروردن بیاموز از امید. این روایتیه که عطار کرده از این داستان، که اون وقت مولانا ادامه داده.
Thank you.
حالا مولانا این داستان رو وسط بحث جبر و اختیار آورده بود، رسیده بود به بحث سنت‌های الهی و اون حدیث جف القلم و به ما هو کائن رو مطرح کرده بود. نوبت گذشته در ابیات قبلی حرف مولانا این بود که خدا نظام عالم رو استوار کرده و اون نظام عالم هم تغییر نمی کنه. سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، هیچ تبدیل و تغییری در سنن الهی راه پیدا نمی کنه. مولانا میگه که از این واقعیت تو نباید مجبور بودن خودتو بفهمی، بلکه باید نظام داشتن عالم رو بفهمی. یعنی خدا این جهان رو استاندارد کرده به اصطلاح امروز، که در واقع یکی از جلوه های نظاممند بودن این عالم اینه که هر عملی عکس العمل متناسب خودشو داره. این بحثو قبلا کرد مفصل. اون وقت چون هر عملی عکس العمل متناسب خودش رو داره، این داستان رو وسط این بحث گنجونده. چرا این داستان رو آورده؟ میخواد بگه اگر اون خواجه، اون امید خراسان، اون بزرگواری ها رو با اون غلامان کرده، این پاسخیه که به رفتار وفادارانه اون غلامان داده. یعنی بنده خوب باش تا خواجه خوبی داشته باشی، بی حساب نیست کار دنیا. ببینید جبری که مولانا ازش دفاع میکنه، خلاصه معناش اینه که دنیا حساب داره، حساب و کتاب داره. نمونهش همین داستان، تو این دنیا هم کارای آدم ها حساب و کتاب باید داشته باشه. یه غلامایی بودن، اینقدر رئیسشون رو، اربابشون رو دوست داشتن که وقتی شاه یک ماه تمام اینا رو شکنجه کرد، اینا راز اربابشون رو فاش نکردن. اینقدر مطیع بودن، اینقدر عاشق بودن، اینقدر دوست داشتن رئیسشون رو. خب با یه همچین غلامانی بایدم اربابشون اونجور رفتار بکنه. دنیا هم همینطوره، عالم همینطوره. هر کی متناسب با عمل خودش عکس العمل میبینه. پس اینجوری این بحث ربط پیدا میکنه به بحث جبر و اختیار و جف القلمی که مولانا در ادامه بحث آورده بود. با این توضیحی که من دادم، حالا ابیاتی رو که میخونم دقت کنید. ای دریده پوستین یوسفان، گر بدرد گرگت آن از خیش دان. زان که می بافی همه ساله بپوش، زان که می کاری همه ساله بنوش. فعل توست این قصه های دم بدم، این بود معنی قد جف القلم. میگه تو کار ناروا کردی، کار ناروا میکنی، ظلم میکنی، گناه میکنی. تو پوستین یوسفان رو میدری، یعنی میری سراغ آدمهای موجه و آبروی اونا رو میبری. پوستین کسی رو دریدن کنایه از طعنه زدن به آدمهای بزرگه. مولانا در جای